ساعت 12 شب، این صدای رادیو فرداست. شب شما بخیر. من کیوان حسینی هستم، میزبان شما در مجله نیمه شب امشب رادیو فردا که از همین حالا شروع شده و مدت زمانش هست 1 ساعت. در نخستین ثانیه‌های روز جمعه 27 شهریور ماه سال 1394 خورشیدی، 18 سپتامبر سال 2015 میلادی، شنونده مجله نیمه شب امشب هستید. در مجله نیمه شب امشب گزارش‌های متنوع بسیاری براتون داریم، از جمله گزارش‌های در ارتباط با شکست جمهوری‌خواهان در مجلس سنای آمریکا برای مخالفت با توافق هسته‌ای ایران و برداشته شدن آخرین مانع حقوقی برای اجرای این توافق توسط دولت ایالات متحده آمریکا. اما قبل از اینکه بیشتر بهتون بگم که دیگه چه گزارش‌هایی رو می‌تونیم با هم بشنویم، تازه‌ترین خبرها رو از همکارم مهتاب وحیدی راد می‌شنویم.
با سلام و شب بخیر. طرح جمهوری خواهان برای کفایت مذاکرات درباره توافق هسته‌ای ایران بار دیگر در مجلس سنای آمریکا رد شد. اقلیت طرفدار توافق هسته‌ای ایران در سنای آمریکا روز پنجشنبه برای سومین بار با استفاده از اقدامی آیین‌نامه‌ای مانع رأی‌گیری این توافق در سنا شد. مهلت 2 ماهه کنگره آمریکا برای بررسی توافق هسته‌ای ایران با گروه 5+1 امروز پنجشنبه 26 شهریور ماه به وقت واشنگتن به پایان میرسد. در این باره در ادامه این مجله بیشتر خواهید شنید. یک مقام ارشد وزارت خزانه‌داری آمریکا میگوید بانک‌های ایرانی در صورت حمایت از حزب الله لبنان و نیروی قدس سپاه مجدداً تحریم می‌شوند. آدام زوبین این اظهارات را روز پنجشنبه در نشستی در کمیته بانکی سنای آمریکا بیان کرد که به منظور بررسی صلاحیت او برای تصدی پست معاونت وزارت خزانه‌داری آمریکا در امور مربوط به تروریسم تشکیل شده بود. وی با تأکید بر اینکه رفتار بانک‌های ایرانی را رصد خواهد کرد گفت لغو تحریم ها علیه ایران تنها مواردی را در بر می گیرد که در چارچوب توافق هسته‌ای وین آمده است. در جریان 2 انفجار انتحاری در بغداد پایتخت عراق دست کم 21 تن از جمله 7 مأمور پلیس کشته شدند. به گزارش های خبرگزاری آسوشیتد پرس این 2 انفجار که در روز پنجشنبه صورت گرفت بیش از 70 زخمی نیز بر جای گذاشت. به گفته مقام های عراقی مهاجمان انتحاری پاسگاه های ایست بازرسی پلیس در منطقه تجاری در مرکز بغداد را هدف قرار دادند. گروه خلافت اسلامی مسئولیت این دو حمله را بر عهده گرفته است. یک شهروند اهل عراق که روز پنجشنبه با چاقو به یک مأمور پلیس زن در برلین پایتخت آلمان حمله کرده بود با شلیک گلوله پلیس کشته شد. این مأمور پلیس بر اثر ضربات چاقوی فرد مهاجم زخمی شده است. دادستان برلین فرد مهاجم را مردی 41 ساله اهل عراق معرفی کرد که مظنون به همکاری با گروه خلافت اسلامی بود است. از انگیزه فرد مهاجم برای این حمله خبری در دست نیست. او پیشتر نیز به اتهام برنامه ریزی برای یک حمله به زندان محکوم شده بود. کرواسی روز پنجشنبه اعلام کرد که قادر به پذیرش مهاجران بیشتر در خاک خود نیست. این در حالی است که در پی بسته شدن مرزهای مجارستان به روی پناهجویان، کرواسی به مسیر تازه گروه‌های پناهجو به سوی آلمان و کشورهای اسکاندیناوی مبدل شده است. وزیر کشور کرواسی با اعلام اینکه کشورش قصد دارد مسیر امنی برای عبور پناهجویان باشد گفت در 24 ساعت گذشته 6500 پناهجو به کرواسی وارد شدند. با این حال او تاکید کرد که ظرفیت و امکانات این کشور اجازه پذیرش و تأمین امنیت شمار بیشتری از پناهجویان عبوری را نمی‌دهد. همزمان دولت آتن روز پنجشنبه اعلام کرد که احتمال می‌دهد گروه پرشماری از پناهجویان سوری در پی یافتن سرپناهی امن از مرز زمینی ترکیه عبور کردند و به زودی به یونان وارد شوند. سخنگوی دولت موقت یونان با بیان این خبر اعلام کرد که کشورش در حال حاضر خود را برای این موج تازه پناهجویان آماده می کند. و شماره زیادی از استادان دانشگاه‌های معتبر جهان خواستار پایان دادن به ادامه حبس بهاره هدایت شدند. این چهره‌های فرهنگی در نامه‌ای سرگشاده به رئیس جمهوری و رئیس قوه قضاییه ایران وضعیت بهاره هدایت را شرایط کابوسوار زندان و بی‌عدالتی خواندند. کیوان
ممنونم. آخرین خبرها رو از مهتاب وحیدی راد شنیدیم و میریم سراغ گزارش‌هایی که میتونیم در یک ساعت پیش رو با هم بشنویم. مخالفان توافق هسته‌ای ایران در کنگره آمریکا بار دیگر شکست خوردند، اما کوتاه نیامدند. مسئله بعدی لغو تحریم اشخاص حقیقی و حقوقی است. شرح ماجرا را از زبان گزارشگر رادیو فردا در واشنگتن خواهیم شنید. اضافه شدن زندان بهاره هدایت، دانشجوی زندانی اعتراض دانشگاهیان را در سراسر جهان برانگیخت.
نگه داشتن یک کنشگر سیاسی در زندان برای 2 سال بعد از اینکه دوره حبسش رو که معلوم است بر اساس چه محاکمه بوده تمام کرده باشه واقعا اجحاف و ظلم.
پاکستان میگوید یکی از اصلی ترین حامیان مالی القاعده را دستگیر کرده است. گزارشی داریم از این موضوع. همراه با نظرات شما و گزارش های بیشتر همه در مجله نیمه شب امشب رادیو فردا. به دنبال پایان ناموفق سومین رأی‌گیری سنای آمریکا در مورد توافق اتمی ایران، کمیته فرعی امور خارجی مجلس نمایندگان نشستی برگزار کرد که موضوع آن بهره‌مند شدن اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی از لغو تحریم‌های جهانی بود. نادر صدیقی همکار ما در واشنگتن که این نشست رو پیگیری کرده میگوید که موضوع بحث‌های روز پنجشنبه بر محور سپاه پاسداران و شرکت‌های وابسته به آن و سازمان حزب الله لبنان متمرکز شده بود. به سراغ همکارمون در واشنگتن میریم تا جزئیات بیشتری رو از این نشست بشنویم. آقای صدیقی به شما سلام میکنم. ممکنه چکیده‌ای از سخنان اعضای مجلس نمایندگان رو در اختیار ما قرار بدین؟
با سلام مجدد آقای حسینی، کمیته فرعی امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا در نشست روز پنجشنبه همونطور که گفتیم بر یک موضوع تمرکز کرد، اینکه چه اشخاصی چه حقیقی و چه حقوقی از لغو تحریم ها بیشترین سود رو خواهند برد در ایران. مجموع سخنان رئیس این کمیته فرعی خانم راس لتنن و تودور دویچ عضو ارشد حزب دموکرات بر منافعی دور میزد که عاید سپاه پاسداران و اشخاص و شرکت‌هایی که وابسته به آن هستند و همینطور فعالیت‌های حزب الله لبنان متمرکز بود. رئیس این کمیته فرعی گفت که با رفع تحریم‌ها منابع مالی بیشتری به سوی شرکت‌های سپاه پاسداران سرازیر خواهد شد و سپاه به نوبه خود از این منابع مالی به اقدامات بیشتر دست خواهد زد. خانم راس لتنن افزود که تلاش سپاه برای حفظ رژیم حاکم بر ایران است، هم در درون ایران با ایمان قدرت بر مردم این کشور و همینطور با گسترش برتری طلبی در منطقه برای دستیابی به هدفهایی که پی میگیرند. او گفت که لازم است که فعالیت مثلا نیروی قدس از جمله در عراق ادامه پیدا بکند، شبه نظامیان شیعه را در اونجا آموزش بدهند، کمک های تسلیحاتی و نظامی به بشار اسد و حفظ رژیم سوریه را تضمین بکنند و از جنگجویان حوتی در یمن هم پشتیبانی بکنند. رئیس کمیته فرعی امور خارجی مجلس نمایندگان همینطور گفت که جالبه که رفع تحریم ها شامل افرادی مانند قاسم سلیمانی و آقای وحیدی از فرماندهان پیشین سپاه و وزیر دفاع جمهوری اسلامی میشه که از جانب اینترپول تحت تعقیب است. تودور دویچ عضو ارشد کمیته هم سخنان مشابهی ایراد کرد و به انتقاد از دولت آقای اوباما پرداخت که به رغم آگاهی از طبیعت این رژیم سیاست رفع تحریم ها رو پیش کرد. البته آقای حسینی، شنوندگان ما توجه داشته باشن که من سخنان این دو عضو کنگره رو عرض کردم.
و چه کسانی به عنوان شاهد توی این نشست شرکت کردن؟ موضوع اونها چی بود آقای صدیقی؟
3 شاهد در این نشست حضور داشتند که هر 3 از کارشناسان مسائل مربوط به ایران هستند و هر 3 از اعضای برجسته اندیشکده ها در واشنگتن. امانوئل اوتولنگی از بنیاد دفاع از دموکراسی ها، ماتیو لویت مدیر مطالعات مربوط به تروریسم و امور اطلاعاتی در انستیتوی واشنگتن ببخشید، و خانم سوزان مالونی کفیل معاونت مرکز مطالعات شرق میانه در انستیتوی بروکینگز. 2 کارشناس مرد این نشست بر فعالیت‌های سپاه پاسداران و حزب الله لبنان و بر برهم زدن ثبات خاورمیانه و پیشبرد هدف‌های حکومت ایران تاکید کردند و اینکه رفع تحریم‌ها به این فعالیت‌ها کمک خواهد کرد. خانم سوزان مالونی هم رفع تحریم‌ها را به عنوان مؤثرترین ابزارهایی که در اختیار دولت آمریکا قرار داشت گفت که بازگو کننده این واقعیت است که اقتصاد ورشکسته ایران عامل مهم برای تن دادن به گفتگوها و توافق اتمی و سرانجام برداشتن تحریم‌ها برای رها شدن از بخش عمده از گرفتاری‌های اقتصادی بود. مجموع شهادت این سه کارشناس رو میشه این گونه خلاصه کرد که با برداشتن تحریم ها منافعی که عاید حکومت ایران و سازمان های مدافع آن میشه بیش از گشایش احتمالی در زندگی مردم عادی ایران خواهد بود. آقای حسینی
ممنونم. نادر صدیقی گزارشگر رادیو فردا در شهر واشنگتن.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
بله، شنیدیم که سناتورهای طرفدار توافق هسته‌ای با ایران در مجلس سنای آمریکا روز پنجشنبه، روزی که دقایقی پیش شده 10 دقیقه پیش به پایان رسید، برای سومین بار با استفاده از یک اقدام آیین‌نامه‌ای مانع از رأی‌گیری درباره مخالفت با توافق هسته‌ای ایران در مجلس سنا شدند. شرح ماجرای اونچه که در مجلس سنا در روز پنجشنبه رخ داد رو از همکارم رضا جمالی بشنویم.
آخرین تلاش جمهوری خواهان آمریکا برای مشروط کردن توافق هسته‌ای وین روز پنجشنبه 26 شهریور ماه در سنای این کشور شکست خورد. طرفداران توافق هسته‌ای ایران در سنای آمریکا توانستند در اقدامی آیین‌نامه‌ای طرح جدید جمهوری خواهان را که در آن خواسته شده بود که رفع تحریم‌های ایران مشروط به آزادی زندانیان آمریکایی در ایران و به رسمیت شناخته شدن اسرائیل از سوی ایران شود را ناکام بگذارند. این طرح جمهوری خواهان برای اجرای شدن دست کم به 60 رأی آری در سنا نیاز داشت که در رأی گیری انجام گرفته تنها 53 سناتور به آن رأی مثبت دادند و در مقابل 45 سناتور دیگر نیز به آن رأی منفی دادند. به این ترتیب این طرح جمهوری خواهان برای اجرای شدن به حد نصاب نرسید. در هفته‌های گذشته نیز اقلیت دموکرات و مستقل‌های حامی توافق هسته‌ای با ایران در سنای آمریکا موفق شده بودند دوبار از رأی‌گیری سنا برای مذاکرات بر سر توافق هسته‌ای با ایران جلوگیری کنند. به این ترتیب شکست آخرین تلاش جمهوری‌خواهان در روز پنجشنبه 26 شهریور برابر با 17 سپتامبر که ضرب العجل مهلت 2 ماهه کنگره برای بررسی توافق هسته‌ای با ایران بود، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا می‌تواند تحریم هایی را که مرتبط با برنامه هسته ایران است لغو کند.
It's very straightforward. Because the president made clear his desire to secure an agreement at any cost, basically admits as much.
پیش از آغاز رأی گیری روز پنجشنبه در سنا، میچ مک‌کانل رهبر اکثریت جمهوری‌خواه در سخنانی بار دیگر از تصمیم رئیس جمهوری آمریکا برای به نتیجه رساندن این توافق انتقاد کرد و گفت که رئیس جمهوری بعدی می‌تواند این توافق را مورد بازبینی دوباره قرار دهد. در مقابل هری رید رهبر اقلیت دموکرات در مجلس سنا در سخنانی با انتقاد از میچ مک‌کانل و سناتورهای جمهوری خواه در براه انداختن 2 بار رأی گیری در سنا در قبال توافق هسته‌ای با ایران این اقدام را تلف کردن وقت مجلس سنا در بررسی دیگر اولویت‌های این مجلس از جمله بررسی مشکلات بودجه و تعطیلی دولت عنوان کرد. هری رید بار دیگر با حمایت از توافق هسته‌ای وین جمهوری خواهان را به استفاده سیاسی از پرونده هسته‌ای ایران متهم کرد. هفته گذشته مجلس نمایندگان آمریکا در اقدامی نمادین طرح تایید توافق هسته‌ای را رد کرده بود، اما با توجه به اقدامات اقلیت طرفدار توافق هسته‌ای در مجلس سنا این اقدام مجلس نمایندگان مانع از اجرای توافق هسته‌ای از سوی رئیس جمهوری آمریکا نخواهد شد.
گزارش همکارم رضا جمالی رو با هم شنیدیم.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
پاکستان میگوید یکی از حامیان مالی اصلی گروه القاعده و دیگر گروه‌های تروریستی را دستگیر کرده است. به گفته مقامات پلیس پاکستان فردی را دستگیر کرده که گفته می‌شود به تأمین مالی شاخه القاعده در جنوب آسیا و حملات عمده تروریستی مشغول بوده. بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌دهد.
یک مقام پاکستان در امور مبارزه با تروریسم اعلام کرده سید شعبا احمد در شهر بندری کراچی در جنوب پاکستان دستگیر شده است. به گزارش خبرگزاری‌ها، نوید خواجه فرد مذکور را تاجری صاحب دو شرکت مواد شیمیایی در کراچی و ایران معرفی کرده که گروه‌های شبه نظامی را به توصیف وی در معیار وسیعی تأمین مالی می‌کرده است. این مسئول پاکستان در امر مبارزه با تروریسم اظهار داشته است که فرد مظنون قبل از حمایت از شاخه القاعده در جنوب آسیا کمک‌های عمده مالی به طالبان افغان می‌کرده است. گزارش حاکی است فرد مظنون حمایت مالی در اختیار شبه نظامیانی قرار داده است که 50 تن از اقلیت شیعه اسماعیلی پاکستان را 4 ماه پیش در حمله به اتوبوسی به قتل رساندند. نوید خواجه گفت فرد مذکور نه فقط عمل تروریستی را تأمین مالی می کرده، بلکه مظنونین اصلی حمله مذکور موسوم به فاجعه سفوراگوست را تحریک می نموده و شستشوی مغزی می داده است. به گفته پلیس فرد دستگیر شده که 52 سال دارد در مسجدی در محله مجلل خانه‌های مسکونی وزارت دفاع در کراچی خطبه می‌خوانده که خطبه‌های علنی او ملایم بوده اما به طور خصوصی افراط طلبی را ترویج می‌داده است. پلیس در حال تحقیق درباره ارتباط‌های احتمالی این فرد مظنون با گروه خلافت اسلامی داعش است که بنابر گزارش‌ها اخیراً تحرکاتی در پاکستان و افغانستان داشته است. مقام نامبرده پاکستان در امر مبارزه با تروریسم گفت مسئولان مراسلات داعش را در کامپیوتر او کشف نمودند. خبرگزاری رویترز این دستگیری را موفقیتی کم سابقه برای نیروی پلیس پاکستان در مبارزه با نزاع‌طلبی و فساد و نیز جرائم خوانده است. رویترز افزوده است پس از آنکه طالبان سال گذشته حدود 150 تن را که بیشترشان کودک بودند در یک مدرسه ارتش قتل عام کرد، دولت قول داد که نزاع‌طلبی را در هم بشکند.
گزارش همکارم بکتاش خمسه‌پور رو شنیدیم. در ادامه تعدادی از نظرات شما شنوندگان رادیو فردا آماده است که بشنویم. فراموش نکنید که میتونید با پیامگیر رادیو فردا تماس بگیرید و نظرات خودتون رو اونجا ضبط بکنید بر روی پیامگیر تا صدای شما هم از رادیو فردا پخش بشه و باقی شنوندگان رادیو فردا هم از نظرات شما مطلع بشن.
اونهایی که با برنامه اتمی مخالفت میکنن دارن بر تبل جنگ میکوبن، خواسته یا ناخواسته فرقی نمیکنه، هر کی باشه. خدا نکنه جنگ پیش بیاد، انتهاش دیگه کسی نمیدونه. اونهایی که بر تبل جنگ میکوبن ماشینهای میلیاردی سوار میشن، حقوق های میلیونی میگیرن، از ملت بدبخت بیچاره خبر ندارن چی میکشن.
باور کنین مردم، این صلح اتمی یک نفعی برای ملت ایران نداره. از حالت دارن تمام بودجهشو خدمت به سوریه، امروز هم ایران هم رفته با تمام این قدرت رفته تو خاک سوریه، فقط در این خرج مردم سوریه میکنه. اینو فراموش نکنین، این پول هیچ مال هیچ کدومتون نیست، فقط مال سوریه و لبنان و حزب الله و اونایی که خودشون میخواد.
من روی سخنم با اون کسایی که با این توافق هستی مخالفن. بله برای شما چند تا ورق و چند تا قطعنامه و اینا، برای شما که فرق میکنه که این توافق به چه قیمتی به دست اومده. تا این جایی که رسیدید به قول خودتون بومی سازی کردید این صنعت رو، تا به کجا برای ملت چقدر هزینه داشته، برای شما فرق نمی‌کنه، شما تو رفاه آسایشید، ولی نمی‌دونید که ملت به چه زجری دارن زندگی می‌کنن. بیاد برید تو بازار ببینید چه خبره، هیچ کی دیگه نمی‌تونه کار کنه، همه موندن تو چی میشه. حالا شما راحت سر صندلی‌های نرمتون نشستید و تصمیم گیرید و مخالفت می‌کنید. یکی من این برای رزگیر نگاه کنم، اولا ما تا هستی به چه دردمون میخوره، چی باعث شد؟
من میخواستم با آقای خامنه‌ای بگم این انرژی هسته‌ای تکنولوژیه که مال 50 سال پیش تو اروپا بوده، چرا شما الان به یاد این افتادید و این همه هزینه واسه کشور دارید تقبل میکنید؟ سالهای سال تحریم، مردم چه گناهی کردن؟ آخه مردم چرا نمیتونن به شما اعتماد کنن که میگن آقا ما انرژی هسته‌ای نمیخواییم، ما رفاه اقتصادی میخواییم، ما بهداشت میخواییم، ما درمان میخواییم، ما آموزش میخواییم، ما کشور آزاد میخواییم. آقای خامنه‌ای،
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122
21-12. تلفات انسانی زلزله 8.3 ریشتری در شیلی دست کم به 8 تن افزایش یافت. به گزارش خبرگزاری فرانسه، بر اثر این زلزله مهیب تا کنون بیش از 1 میلیون نفر از مناطق آسیب دیده تخلیه و به مناطق امن منتقل شدند. با آنکه پیش از این احتمال وقوع سونامی در سواحل شیلی و پرو داده می شد، به دنبال کاهش خطرات دولت از صبح روز پنجشنبه وضعیت هشدار درباره وقوع سونامی را لغو کرده است. زلزله شیلی که چهارشنبه شب به وقت محلی رخ داد، ساختمان‌های شهر سانتیاگو و مناطق ساحلی را تکان داد. این زلزله علاوه بر شیلی، ساختمان‌های شهر بوینس آیرس، پایتخت آرژانتین را نیز لرزاند. همکارم محمد زرقامی در این باره گزارشی تهیه کرده که با هم می‌شنویم.
این زمین لرزه که نیمه شب چهارشنبه در سانتیاگو پایتخت شیلی روی داد، موجب آبگرفتگی مناطق ساحلی شد و هشدارهایی در خصوص خطر وقوع سونامی را در پی داشت. به دنبال این زمین لرزه 5 نفر کشته شدند. خبرگزاری رویترز گزارش می‌دهد که در میان کشته شدگان دختری 26 ساله بوده که به دلیل فرو ریختن دیواری در شهر ایلاپل کشته شده و شهروندی دیگر در شهر سانتیاگو بر اثر حمله قلبی جان خود را از دست داده است. تصاویر تلویزیونی از شهروندانی هراسان در خیابان‌ها، خانه‌ها و ساختمان‌های تخریب شده و معابر آب گرفته در مناطق ساحلی حکایت می‌کند. میشل بشله رئیس جمهوری شیلی اعلام کرده که قصد دارد به مناطقی که بر اثر این زمین لرزه به شدت آسیب دیدند سفر کند. شدت این زمین لرزه به اندازه‌ای بوده که امواج آن در بوینس آیرس پایتخت آرژانتین هم احساس شده است و پس لرزه‌های آن همچنان در شیلی ادامه دارد. با توجه به اطلاعات منتشر شده در خصوص وقوع سونامی در بخش‌هایی از آمریکای جنوبی، هاوایی، کالیفرنیا و پولینزی فرانسه، به طور کلی انتظار می‌رود که طول امواج آن کوچک باشد. نیروی دریایی شیلی گفته است که پس از وقوع این زمین‌لرزه، امواجی به طول 4.5 متر شهر ساحلی کوکیومبو را درنوردیده است. شیلی در منطقه زلزله‌خیز و آتش‌فشانی واقع شده. این کشور سال گذشته هم شاهد زلزله‌ای به قدرت 8.2 درجه در مقیاس ریشتر بود. 4 سال پیش از آن نیز زلزله‌ای 8.8 درجه در مقیاس ریشتری این کشور را به لرزه درآورد که به دنبال آن سونامی گسترده‌ای رخ داد که بیش از 500 کشته بر جای گذاشت.
گزارشی بود از محمد زرقامی.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
اضافه شدن 2 سال دیگر به دوران زندان بهاره هدایت، فعال دانشجویی اعتراض جمعی از دانشگاهیان را در سراسر دنیا برانگیخته. این استادان دانشگاه در نامه‌ای سرگشاده خواستار آزادی بهاره هدایت از زندان شدند. جزئیات بیشتر در گزارشی از نوشین سید حسینی.
ده ها استاد دانشگاه‌های معتبر دنیا در نامه‌ای سرگشاده خطاب به رئیس جمهوری و رئیس قوه قضاییه ایران خواستار پایان دادن به آنچه شرایط کابوسوار زندان و بی‌عدالتی در حق بهار هدایت فعال دانشجوی زندانی خوانده اند شدند. در این نامه که وبسایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی در روز پنجشنبه آن را منتشر کرده، امضا کنندگان تاکید کرده اند که بهاره هدایت بر اساس حکم اصلی خود باید اوایل امسال از زندان آزاد می شد. اما این هفته به او ابلاغ شده که باید 2 سال دیگر را در زندان سپری کند. این نامه به امضای 31 استاد از جمله نوام چامسکی، یرواند آبراهامیان، حمید دباشی، آصف بیات، مهرزاد بروجردی، خوان کل، دیک دیویس، کاوه احسانی، فریده فرهی و احمد کریمی حکاک رسیده است. این استادان دانشگاه خطاب به حسن روحانی و صادق آملی لاریجانی از امیدواریشان به تأثیر مثبت توافقات هسته‌ای بر اصلاحات اجتماعی در ایران گفتند و ادامه بازداشت این فعال دانشجویی را موجب نگرانی دانستند. احمد کریمی حکاک، استاد ادبیات فارسی دانشگاه مریلند در آمریکا، اضافه شدن 2 سال دیگر به دوران زندان بهار هدایت را ظلمی آشکار توصیف می‌کند.
من این نامه رو امضا کردم برای اینکه پیشتر هم 2 نامه امضا کرده بودم درباره تایید قرارداد هسته‌ای که انشاءالله بگذره از مجلسین هر دو کشور و به مرحله امضا برسه و کاملا اعمال بشه در ایران، و من فکر میکنم که اینها نشانه های توانایی دولت آقای حسن روحانی است برای پیشبرد وعده‌هایی که داده بود در دورانی که می‌خواست انتخاب بشه در ایران. من فکر می‌کنم که مردم ایران خیلی بیشتر از برنامه هسته‌ای متوجه مسئله حقوق بشر بودند و هستند و به ویژه کسانی که در دانشگاه‌ها کار می‌کنند، گاهی با رسانه‌ها صحبت می‌کنند، میل دارند که این مسئله حل بشه و آقای روحانی سرمایه سیاسی رو که ممکنه از امضای تفاهم نامه هسته‌ای به دست بیاره به صد مصرف باز کردن فضای سیاسی داخل ایران برسونه و انشاءالله وضعیت بهتری رو پیش بیاره برای مردم ایران، کسانی که در ایران زندگی میکنند. فراموش نباید بکنند و ما فراموش نباید بکنیم که دولت خدمتگزار این مردم است و نگه داشتن یک کنشگر سیاسی در زندان برای 2 سال بعد از اینکه دوره حبسش رو که معلومه بر اساس چه محاکمه بوده تمام کرده باشه واقعا اجحاف و ظلم بیان و آشکاری است و امیدواریم اینها در دوره آقای روحانی کمتر پیش بیاد از دوره سابق در زمان محمود احمدی نژاد.
امین احمدیان همسر بهاره هدایت پیشتر گفته بود که بهاره مطابق ماده 134 قانون مجازات اسلامی باید در 6th year حبس خود آزاد میشد و دادگاه نیز رأی آزادی را صادر کرده، اما با به جریان انداختن پرونده ای دیگر متعلق به سال 85 فعلا جلوی آزادی او گرفته شده است. طبق ماده 134 قانون جدید مجازات اسلامی، اگرچه قاضی برای هر یک از جرایم مجازات مستقلی را صادر می کند، اما در مرحله اجرای حکم تنها مجازاتی که از بقیه شدیدتر است باید اجرا شود. 2 سال زندان جدید برای بهاره هدایت ناشی از حکمی است که در سال 85 و به دنبال بازداشت او در تجمعی برای حمایت از حقوق زنان در میدان 7 تیر تهران صادر شده بود.
گزارش همکارم نوشین سید حسینی رو شنیدیم و در دقایق پایانی نیمه نخست مجله نیمه شب امشب، چون همیشه میریم سراغ حبیب روشنزاده که ما رو ببره با خودش به دنیای ورزش.
تیم ملی والیبال ایران در جام جهانی ژاپن با 5th شکست روبرو شد و این بار مقابل آمریکا. با وجود آنکه ایران گیم اول را خوب شروع کرد و برنده میدان بود، 3 گیم بعدی را به حریف واگذار کرد و با شکست 1-3 زمین را ترک گفت. اما سلوبودان کوچ، سرمربی سرب تیم ملی والیبال ایران، از بازی تیم راضی بود و اظهار امیدواری کرد که ایران در 4 مسابقه باقی مانده نیز مثل مسابقه در برابر آمریکا بازی کند. ولی برخی تحلیلگران نظرات متفاوتی داشتند. از جمله ناصر شهنازی از کارشناسان والیبال ایران در گفتگو با شبکه 3 گفت که ایران فاقد شرایط مناسب مقابل آمریکا بود.
من نمیدونم چه شرایطی بر تیم ملی حاکم شده، اون شرایط قبلی نیست. اون هماهنگی و تاکتیکایی که برای برد داشتیم و نیاز داشتیم به اینکه جلوی آمریکا برای چه خودمون رو جزو مدعیان نگهداریم واقعا از دست دادیم و شرایط خوبی نبود.
از دیدگاه ناصر شهنازی مشکل در کادر فنی تیم ملی والیبال ایران است که نیازی به تغییرات در آن احساس می شود.
متأسفانه ما تمریناتمون بهروز نیست و واقعا مشکلاتی داریم. مدیریت در زمان تمرین، در زمان مسابقه باید تغییر تحولات اساسی در رأس کادر فنیمون حتما انجام بشه که بازیکنان بتونن همون شرایط ایدئال قبلی رو که داشتن و هم شرایط ایدئال بدن.
در حال حاضر آمریکا و لهستان در میان 12 تیم حاضر در جام جهانی والیبال پس از 7 مسابقه تنها تیم‌های بدون باختند که به ترتیب با 21 و 20 امتیاز اول و دومند و بخت‌های اول و دوم برای راهیابی به المپیک. ایران که با 5 باخت و 2 برد و 7 امتیاز در مکان 7 ایستاده، از طریق مسابقات جام جهانی دیگر شانسی برای راهیابی به بازی‌های المپیک ندارد، ولی می‌تواند در جام بین قاره‌ای که در اردیبهشت ماه آینده باز هم در ژاپن برگزار خواهد شد شرکت کند و شانس خود را افزایش دهد. از این مسابقات 4 تیم جواز ورود به المپیک را دریافت خواهند کرد و ایران می تواند به عنوان بهترین تیم آسیایی یکی از این 4 تیم باشد. اما در جام جهانی که هم اکنون در ژاپن ادامه دارد، تیم ملی والیبال ایران امروز 8th خود را در برابر ژاپن میزبان برگزار می کند. این مسابقه 10 دقیقه به ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران آغاز خواهد شد. ظرف 10 سال گذشته ایران 7 بار ژاپن را برده و 3 بار به این تیم باخته. تیم ملی والیبال ایران بعد از بازی با ژاپن 3 مسابقه دیگر در روزهای آینده در جام جهانی در پیش دارد که به ترتیب در مقابل استرالیا، کانادا و مصر خواهد بود.
در ثانیه‌های پایانی مجله نیمه شب، بخش اولش البته، یادآوری میکنم که شماره دریافت پیام و نظرات از طریق وایبر و واتساپ اینه: 2042-0725-970-30. تکرار میکنم: 2042-0725-970-30. این شماره را اگه توی اپلیکیشن وایبر یا واتساپتون به فهرست در واقع کانتکت های خودتون اضافه بکنید، میتونید پیام ها و نظرات رو از طریق وایبر و واتساپ برای ما بفرستید.
رادیو فردا گوش میکنید.
رسیدیم به ساعت 12:30 شب و نیمه دوم مجله نیمه شب امشب که توش هم میتونید گزارش ویژه‌ای رو در ارتباط با بررسی توافق هسته‌ای ایران در کنگره آمریکا بشنوید و همچنین یکی از برنامه‌های هفتگیمون، برنامه هفتگی چهار کنج، بازپخشش رو در نیم ساعت پیش رو خواهیم داشت. قبل از اینها تازه‌ترین خبرها رو از مهتاب وحیدی راد میشنوید.
با سلام. طرح جمهوری‌خواهان برای کفایت مذاکرات درباره توافق هسته‌ای ایران بار دیگر در مجلس سنای آمریکا رد شد. اقلیت طرفدار توافق هسته‌ای ایران در سنای آمریکا روز پنجشنبه برای سومین بار با استفاده از اقدامی آیین‌نامه‌ای مانع رأی‌گیری این توافق در سنا شد. مهلت دو ماهه کنگره آمریکا برای بررسی توافق هسته‌ای ایران با گروه 5 به علاوه 1 روز پنجشنبه 26 شهریور ماه به وقت واشنگتن به پایان می‌رسد. یک مقام ارشد وزارت خزانه‌داری آمریکا می‌گوید بانک‌های ایرانی در صورت حمایت از حزب‌الله لبنان و نیروی قدس سپاه مجدداً تحریم می‌شوند. آدام زوبین این اظهارات را روز پنجشنبه در نشستی در کمیته بانکی سنای آمریکا بیان کرد که به منظور بررسی صلاحیت او برای تصدی پست معاونت وزارت خزانه‌داری آمریکا در امور مربوط به تروریسم تشکیل شده بود. وی با تأکید بر اینکه رفتار بانک‌های ایرانی را رصد خواهد کرد گفت لغو تحریم ها علیه ایران تنها مواردی را در بر می گیرد که در چارچوب توافق هسته‌ای وین آمده است. در جریان دو انفجار انتحاری در بغداد پایتخت عراق دست کم 21 تن از جمله 7 مأمور پلیس کشته شدند. این دو انفجار که در روز پنجشنبه صورت گرفت بیش از 70 زخمی نیز بر جای گذاشت. به گفته مقام‌های عراقی مهاجمان انتحاری پاسگاه‌های ایست بازرسی پلیس در منطقه تجاری در مرکز بغداد را هدف قرار دادند. گروه خلافت اسلامی مسئولیت این دو حمله را بر عهده گرفته است. یک شهروند اهل عراق که روز پنجشنبه با چاقو به یک مأمور پلیس زن در برلین پایتخت آلمان حمله کرده بود با گلوله پلیس کشته شد. این مأمور پلیس بر اثر ضربات چاقوی فرد مهاجم زخمی شده است. دادستان برلین فرد مهاجم را مردی 41 ساله اهل عراق معرفی کرد که مظنون به همکاری با گروه خلافت اسلامی بوده است. از انگیزه فرد مهاجم برای این حمله خبری در دست نیست. کرواسی روز پنجشنبه اعلام کرد که قادر به پذیرش مهاجران بیشتر در خاک خود نیست. این در حالی است که در پی بسته شدن مرزهای مجارستان به روی پناهجویان، کرواسی به گذرگاه تازه گروه‌های پناهجو به سوی آلمان و اسکاندیناوی تبدیل شده است. وزیر کشور کرواسی با اعلام اینکه کشورش قصد دارد مسیر امنی برای عبور پناهجویان باشد گفت در 24 ساعت گذشته 6500 پناهجو به کرواسی وارد شدند. با این حال او تاکید کرد که ظرفیت و امکانات کشورش اجازه پذیرش و تأمین امنیت شماره بیشتری از پناهجویان عبوری را نمی‌دهد. و شمار زیادی از استادان دانشگاه‌های معتبر جهان خواستار پایان دادن به ادامه حبس بهاره هدایت فعال دانشجویی زندانی شدند. این چهره‌های فرهنگی دانشگاه‌های جهان در نامه‌ای سرگشاده خطاب به رئیس جمهوری و رئیس قوه قضاییه ایران وضعیت بهاره هدایت را شرایط کابوسوار زندان و بی‌عدالتی خواندند. به گزارش وبسایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی، امضا کنندگان نامه تأکید کردند که بر مبنای حکم اصلی، در حالی که بهاره هدایت میبایست اوایل امسال از زندان آزاد شود، با اعلام ناگهانی 2 سال دیگر این فعال دانشجویی همچنان در زندان به سر میبرد. و انفجار یک تانکر سوخت در سودان جنوبی دست کم 80 کشته و حدود 50 زخمی بر جای گذاشت. مقام‌های محلی روز پنجشنبه شمار کشته شدگان این حادثه را بیش از 170 تن اعلام کردند. کیوان.
تازه‌ترین خبرها را از همکارم مهتاب وحیدی راد شنیدیم. در ادامه مجله نیمه شب همونطور که وعده دادم ابتدا یکی از گزارش‌های ویژه رادیو فردا رو درباره بررسی توافق هسته‌ای ایران در کنگره آمریکا خواهیم شنید و سپس می‌ریم سراغ برنامه هفتگی چهار کنج که توسط همکارم نوشین سید حسینی تهیه شده. قبل از که بریم سراغ این برنامه یادآوری می‌کنم که شما می‌تونید به شماره پیامکگیر رادیو فردا 2048 799 599 848 SMS بفرستید و نظرات خودتون رو درباره این برنامه‌ها برامون بفرستید. من کیوان حسینی در اینجا با شما خداحافظی می‌کنم و با هم این برنامه رو می‌شنویم. The Iran agreement not only paves Iran's path to a nuclear capability, it will further. That is our best promise in the region. از نظر ما هیچگاه دنبال بمب نبودیم و نیست. Even Iranians who oppose this regime believe that Iran should have the right to peaceful nuclear programs.
توافق هسته‌ای ایران و شش قدرت جهانی مخالفان موافقانی در ایران و آمریکا داشت. موافقان به خیابان‌ها رفتند یا در شبکه‌های مجازی فعال شدند و مقابل دوربین نشستند و از آن حمایت کردند.
My name is عبدالرضا تاجیک.
من یک سیاستمدار اصلاح‌طلب ایرانی هستم.
من به خاطر امنیت و آرامش و صلح در جهان
امیدوار هستم این توافق رو امضا بکنند.
و مخالفان این توافق بیانیه امضا کردند و در ویدیوی تبلیغاتی به زبان انگلیسی از نگرانی هایشان گفتند.
ایران had signed a treaty banning torture.
موافقان و مخالفان تلاش کردند تا زمان باقی مانده به رأی‌گیری کنگره آمریکا بر سر توافق هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی برخی سناتورهای مردد آمریکا را تحت تأثیر قرار دهند. موافقان از راه‌های مختلف بختشان را آزمایش کردند. آنها می‌گفتند می‌خواستند صدای مستقل جامعه ایران در حمایت از توافق هسته‌ای در رسانه‌های جهانی و آمریکایی بلندتر شود تا اعضای کنگره آمریکا بدانند حتی کسانی که بیشترین هزینه را برای به گفته آنها ارتقای دموکراسی و حقوق بشر در کشور دادند با این توافق موافقند. آنها کارزار ویدیویی را در حمایت از توافق هسته‌ای راه انداختند. مقابل دوربین نشستند و در هر جامعه و مقام و رتبه سیاسی و اجتماعی از حمایتشان از صلح و برداشته شدن تحریم‌ها و گفتگو گفتند. چه حقوقدان خارج از ایران که مجبور به خروج از کشور شده؟
من مهرانگیز کار هستم. نگرانه.
چه برنده صلح نوبل که نمیتواند به ایران برگردد؟
من شیرین عبادی هستم. من از توافق هسته‌ای حمایت میکنم.
چه کارگردانی مثل جعفر پناهی که تا 20 سال اجازه فیلمسازی و فعالیت هنری در ایران ندارد؟
من فیلمسازم. کارم با تخیله. تخیل به اضافه واقعیت. احساس میکنم اون چیزی که در کنگره آمریکا توسط سیاستمداران داره میگذره فقط تخیله. تخیل منهای واقعیت.
چه چهره محبوب سینمایی؟
من رضا کیانی هم. میان جنگ و صلح را انتخاب می‌کنم.
چه زندانی سیاسی که امکان نشستن مقابل دوربین را ندارد اما از داخل زندان پیام می‌فرستد؟
من زیان ابری هستم، زندانی سیاسی ایرانی. من به عنوان یک شهروند ایرانی موافق توافق هسته‌ای هستم.
به هر زبانی که توانستند پیام دادند.
انا محمد جواد اکبرین و صحافی ایرانی.
I am سروش تباش.
سراج دریایی and I'm a professor at the University of California.
My name is حمید تباش.
علی عبدی فعال مدنی و یکی از سازمان دهندگان این کارزار مجازی در نیویورک از دلایل کنار هم آوردن این تعداد چهره سیاسی، اجتماعی و فرهنگی میگوید.
مخالفان توافق هسته‌ای در طول مدت از دو تا کلید واژه خیلی استفاده کردن، یکی دموکراسی، یکی هم حقوق بشر، به این معنی که توافق هسته‌ای به جنبش دموکراسی خواهی در ایران ضربه میزنه و همطور باعث نقض حقوق بیشتر در ایران میشه. وقتی که فعالان نامدار حقوق بشر، هنرمندها و فعالان دموکراسی خواه سیاسی ویدیو پر کردن در حمایت از توافق هسته‌ای، یکی از اهداف اینه که این حربه از دست مخالفان خارج بشه. عملا ما این پیام رو میخوایم برسونیم که نه، اتفاقا توافق هسته‌ای در راستای رعایت شدن بیشتر حقوق بشر ایرانی هاست و ما نباید افکار عمومی و این گفتارهایی که توی فضای عمومی شکل میگیره کل بحث توافق هسته‌ای رو کم اهمیت بگیریم.
اما این کارزار ویدیویی در واکنش به ویدیوهای تبلیغاتی راه افتاد که با حمایت مالی ایپک ساخته میشد و با اشاره به نقض حقوق بشر در ایران کنگره آمریکا را به دادن رأی منفی به توافق تشویق میکرد. Good deal or bad deal. ایپک، کمیته روابط عمومی آمریکا و اسرائیل، یکی از بزرگترین و قدرتمندترین گروه‌های لابی‌گری در ایالات متحده آمریکا، اعلام کرده 20 تا 40 میلیون دلار برای مخالفت با این توافق هزینه می‌کند. یکی از این راه‌ها آگهی‌های متنوع تلویزیونی و رادیویی بود که گروه شهروندان برای ایران عاری از هسته‌ای تهیه کرد و ایپک از آن حمایت می‌کرد. احمد باطبی به عنوان زندانی سیاسی پیشین در یکی از این ویدیوها حاضر شد و گفت:
ایران had signed a treaty banning torture.
او در این ویدیو میگوید که ایران پیمان منع شکنجه را امضا کرده اما آن را نقض کرده. حالا هم توافقی را درباره منع ساخت تسلیحات هسته‌ای امضا کرده اما تأسیسات هسته‌ای و موشک‌های بالستیک خود را حفظ کرده. شما فکر می‌کنید آنها چه می‌کنند؟ با اینکه ایران به کنوانسیون بین‌المللی حقوق مدنی سیاسی پیوسته و آن را امضا کرده که در آن شکنجه ممنوع اعلام شده، اما ایران نه به کنوانسیون منع شکنجه الحاق شده و نه آن را امضا کرده. اما این استدلالی است که احمد باطبی از آن برای اعلام مخالفتش با توافق در این ویدیو استفاده می‌کند، هرچند که پس از انتشار آن در فضای اینترنت اعلام کرد مخالف این توافق نیست.
من منتقد هستم، نه مخالف، به این معنا که معتقدم توافق صورت گرفته با آیت الله خامنه‌ای است نه با مردم. بنابراین ما نمیتونیم حساب 100% باز بخوریم در مورد اینکه این توافق مردم بتونن همونطور که در گذشته هم نقش نداشتن در آینده هم نقش داشته باشن. میبایست در مورد استراتژی که برای چشم‌انداز آینده برای رسیدن به یک جامعه مدنی انتظار داریم رو جدی‌تر از حرف و گفتارهای سیاسی و احتیاط‌های سیاسی پیگیری کنیم.
پیش از شکل‌گیری کارزار ویدیوها برای اعلام موافقت شماری از چهره‌های سیاسی و مدنی ایران، تجمع ایرانیان در دست کم 100 شهر در دنیا برای حمایت از این توافق برگزار شد. از نیویورک تا پاریس و از توکیو تا سیدنی و لندن، ایرانیان هوادار توافق اتمی با ایران در تمام این شهرها تجمع کردند. صدرا شهاب در نیویورک، یکی از سازمان دهندگان و اعضای کارزار ساپورت ایران دیل یا حمایت از توافق با ایران، میگوید این کارزار دست کم 10,000 نفر را در این شهرها جمع کرده.
تمام این فعالیت‌ها بدون هیچ بودجه‌ای، بدون هیچ وابستگی سازمانی انجام شده و عملاً مقابل اون تبلیغاتی قرار گرفته که با حداقل 40-50 میلیون دلار شکل گرفته، یعنی استفاده کردن مجانی از شبکه‌های اجتماعی برای مقابله با دستگاه‌هایی که هم ثروتمندن هم قدرتمندن و میتونن خیلی خوب برنامه‌ریزی شده تبلیغات خودشون رو انجام بدن. مردم ما و فعالین و اونهایی که اومدن بیرون یک ضربه بسیار سنگینی به اون پول‌های خیلی بزرگی که خرج شده بود وارد کردن. مسئله این نیست که حالا چند درصد اینها تاثیرگذار هستند. مسئله مهم‌تر اینه که از نظر اخلاقی این وظیفه برای کسانی بود که در این کمپین شرکت کردند، این مسئله رو یک مسئله اخلاقی برای خودشون میدونن.
برگزاری فعالیت‌های کارزار حمایت از صلح برای ایران در 100 شهر در نخستین قدم‌ها با ابتکار جوانان و دانشجویان ایرانی خارج از کشور شکل گرفت. یک فعالیت فشرده اینترنتی در شبکه‌های اجتماعی که با هشتگ مشخص به هم وصل شدند، سناتورها را در توییت‌هایشان تگ کردند و با یک طوفان توییتری به سرعت جهانی شدند. جوانانی که از سرمایه و کمک مالی و پشتیبانی هیچ گروهی برخوردار نبودند و از خلاقیت و فعالیت داوطلبانه مردم از سراسر جهان استفاده می‌کردند. امیر رشیدی، پژوهشگر در زمینه شبکه‌های اجتماعی در نیویورک و یکی از سازمان‌دهندگان و اعضای این کمپین که در طراحی و بررسی آن حضور داشته، معتقد است این کاربران با دست خالی موفق شدند به هدفشان برسند.
در فضای شبکه اجتماعی بعد از فراخوانی که داده شد، دو تا کار بسیار مهم صورت گرفت. یکیش سازماندهی موافقین بود برای اینکه روز 15 آگوست یک حضور خیابانی داشته باشند و دومیش استفاده از شبکه‌های اجتماعی به عنوان یک ابزار دیپلماسی عمومی بوده. مجموعه حرکت گروه اول رو من میتونم خیلی موفق ارزیابی بکنم، با وجود اینکه تعداد افرادی که مشارکت کردند خیلی کمتر بودند از مخالفینی که داشتن با هشتگ استاپ ایران رالی توییت می‌کردن. کردن به چند دلیل. این افراد به منابع مالی گسترده‌ای که مخالفین دسترسی داشتن دسترسی نداشتند. این افراد دسترسی به رسانه‌های بزرگ دنیا نداشتند ولی موفق شدند جریان رسانه‌ای رو برعکس بکنند. این افراد هیچ گونه آشنایی با فضای اینترنت و توییتر نداشتند. اکثرشون افرادی بودند که برای اولین بار یک اکانت توییتر ساخته بودند. قسمت دوم افرادی که اومده بودند این کار رو انجام دادن افرادی بودند که از توییتر به عنوان ابزار دیپلماسی استفاده کردن. مفهوم آکادمیکی که به عنوان دیپلماسی دیجیتال و توییت دیپلماسی وجود داره رو برای اولین بار در فضای کاربرای ایرانی به شکل عملی ازش استفاده کردن. به این ترتیب که این افراد به طور مشخص برای سناتورها پیام میفرستادن و ازشون درخواست میکردن که از این توافق هسته‌ای استقبال بکنن.
اما این تلاش‌های پر از اشتیاق بسیاری از فعالان مدنی داخلی و خارج از ایران در کنار اعتراض‌های گروه موسوم به دلواپسان و تجمع‌های اعتراض‌آمیز آنها از جمله مقابل مجلس شورای اسلامی، مخالفان دیگری هم خارج از ایران داشت. شماری از زندانیان پیشین سیاسی و عقیدتی، خانواده اعدام شدگان و خانواده زندانیان سیاسی عقیدتی فعلی مخالفت خود را با انتشار بیانیه اعلام کردند و خواستار افزایش فشارها بر جمهوری اسلامی ایران و تمرکز بر نقض حقوق بشر در ایران شدند. نیما راشدان یکی از امضا کنندگان این بیانیه که در سایت اینترنتی دیلی بیست منتشر شده از دغدغه اصلی کسانی میگوید که مخالفتشان را در این بیانیه ابراز کردند.